أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با مبحث مفاهیم بود. گفتیم که شش مقدمه در اینجا مطرح می شود. بعد از این مقدمات ششگانه انشاءالله به اصل مسئله می پردازیم. در طی این مقدمات رسیدیم به ششمین مقدمه با این عنوان که انتفاع سنخ الحکم. گفتیم در رابطه با مفهوم، هر کجا که ما مفهوم گیری می کنیم انتفاع اندل انتفاع است، یعنی حکم منتفی می شود هنگامی که اون شرط یا اون وصف یا اون غایت منتفی بشود. این حکمی که منتفی می شود آیا سنخ الحکم است یا این که شخص الحکم است؟ عرض شد که در اینجا دو نظریه وجود دارد. نظر مشهور این است که سنخ الحکم منتفی می شود، و در برابر نظر مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود که فرمودن شخص حکم منتفی می شود. گفتیم که مختار ما همان نظریه مشهور است که سنخ الحکم منتفی می شود. بعد از آنی که این بحث تمام شد، گفتیم کسانی که قائل می شوند که سنخ الحکم یعنی اون حکم کلی منتفی می شود، با یک اشکالی مواجه شده اند که برای اولین بار این اشکال را مرحوم شیخ انصاری مطرح فرموده اند. این اشکال رو دیروز گفتیم، مجدداً مطرح می کنیم تا انشاءالله به پاسخها بپردازیم. اون اشکال این بود که اگر ما بگوییم که سنخ الحکم منتفی می شود، در برخی از موارد ما سنخ الحکم نداریم بلکه شخص الحکم داریم. توضیح ذلك. توضیح این مطلب این است که گاهی از اوقات مولا حکم را به صورت ماده بیان می کند، گاهی مولا حکم را به صورت هیئت بیان می کند. مثلا فرض کنید که حکم وجوب، گاهی مولا می گوید یجب الصلاة، اینو میگیم ماده چون از کلمه و ماده وجوب استفاده شده. ما وجوب را از همون کلمه یجب متوجه میشویم. یجب ماده وجوب است که همون کلمه وجبه باشد. اما گاهی مولا وجوب را با هیئت بیان میکند، ماده ای به کار نمیبرد. مثلا میگوید صله، وقتی که مولا میگوید صله، این حکم وجوبی را ما از کجا میفهمیم؟ کلمه یجبو نیاورده، وجبه نیاورده، واجبون نیاورده، یک صیغه امر آورده. ما اون وجوب را از هیئت متوجه میشویم. خب حالا که این حکم دو قسم شد، فرمودن اونجایی که مولا وجوب و یا حکم شرعی را از طریق ماده بیان کنه، اونجا میشود سنخ الحکم. چرا؟ چون ماده یک معنای اسمیه، معنای اسمی وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه. وجوبی که از او فهمیده میشود، این وجوب میتواند سنخ الحکم باشد، حکم کلی باشد. اما چنانچه مولا وجوب را با صیغه امر بیان کرده، مثلا فرموده صله، صیغه که همون هیئت امره از معانی حرفیه است. معانی حرفیه در محل خودش ثابت شده که وضعش عامه، اما موضوع له خاصه. و عام موضوع له خاص. وقتی که موضوع له خاص شد، یعنی اون وجوبی که از این هیئت فهمیده میشه یه وجوب خاصه. وجوب خاص یعنی جزئی، یعنی شخصی. پس بنابراین هیئت امر، صیغه افعل، ازش وجوب شخصی فهمیده میشه. اینجا دیگه سنخ الحکم نیست، چون هیئت معنای حرفی است. این یک، معنای حرفی موضوع اللهش خاصه. این دو، موضوع الله خاص یعنی جزئی. اینم سه، وقتی که وجوب جزئی شد دیگه می شود شخص الحکم، دیگه سنخ الحکم نمیشه. پس در این گونه موارد که مولا وجوب را با صیغه امر بیان کند، ما نمی توانیم هنگام مفهوم گیری قائل به سنخ الحکم بشویم. پس عزیزان عنایت فرمودید، محل اشکال اونجایی است که حکم به وسیله صیغه امر یا مثلا صیغه نهی ابراز بشه. در این صورت این حکم میشه حکم شخصی، میشه حکم جزئی. پس دیگه چطور میگیم که مفهوم سنخ الحکم منتفی میشود؟ این اشکال. جلسه گذشته آخر وقت که این اشکال رو مطرح کردیم، عرض کردیم که از این اشکال چهار جواب داده شده که باید ببینیم کدام یک از جوابها مقبول و کدام یک قابل قبول نیست. اما جواب اول، جواب اول جوابی است که مرحوم شیخ انصاری فرمودند. مرحوم شیخ، خلاصه جوابشون رو عرض میکنم تا بعد انشالله توضیح بدم. مرحوم شیخ خلاصه جوابشون این است که میفرمایند ما سنخ الحکم را از طریق دیگری غیر از طریق هیئت و صیغه استنتاج میکنیم. تکرار میکنم، ما سنخ الحکم را از طریق دیگری غیر از طریق صیغه و هیئت استنتاج میکنیم. بیان ذاله مرحوم شیخ میفرماید اگر بخواهیم سنخ الحکم را از درون هیئت و صیغه افعل استنتاج کنیم، این اشکال شما وارده. اما ما از یه راه دیگری سنخ الحکم را به دست بیاریم. اون راه چیه؟ فرموده است که از راه تحلیل رابطه بین شرط و جزا، تحلیل رابطه میان شرط و میان جزا. بیان ذاله بیان این مسئله است که کسانی که در قضیه شرطیه قائل به مفهوم شدن و فرمودن قضیه شرطیه مفهوم داره، اینها یه تحلیلی دارن. اون تحلیل از این سنخ الحکم فهمیده میشه. چی اون تحلیل؟ فرمودن رابطه بین شرط و جزا چه رابطه ای؟ مثلا ها فرض کنید در مثلا فرض کنید که روایات داریم اذا زالت شمس فصله، وقتی که خورشید زوال پیدا کرد، یعنی موقع ظهر خورشید زوال پیدا کرد، نماز بخون. رابطه بین این زوال و این وجوب صلات چه رابطه ای؟ فرمودن این رابطه رابطه علی و معلولیه، علاوه بر این رابطه رابطه علت منحصره با معلوله. عنایت بفرمایید، ما یک رابطه علت و معلول داریم، یعنی یک چیزی می شود علت، یه شیء دیگری می شود چی؟ معلول. خب این که روشنه. در درون رابطه علیت باز خودش دو جور متصوره. یک وقت علت علت منحصره است، یعنی دیگه غیر از این علت هیچ علت دیگری وجود ندارد، مثل علیت خدای متعال برای عالم امکان. خب این علت منحصره است، غیر از خدای متعال دیگه واجب الوجود دیگری نیست، چه علت منحصره. اما گاهی رابطه علی و معلولی به نحو علت غیر منحصره، یعنی این علت این معلول را اقتضا میکنه اما ممکنه جایگزین هم داشته باشه، مثل مثلا رابطه بین آتش و حرارت، آتش علت و حرارت معلوله. حالا آیا آتش علت منحصره حرارته؟ نه، میتواند حرارت از برق باشه، میتواند حرارت از نور خورشید باشه، میتواند حرارت ناشی از اصطکاک باشه. اینو میگیم علت غیر منحصره. پس یه علت منحصره داریم، یه علت غیر منحصره. کسانی که در قضیه شرطیه مفهوم گیری میکنن، مثل مرحوم شیخ و دیگران، میگن رابطه بین شرط و بین جزا علیت منحصره است، یعنی این شرط علت منحصره این جزاست. حالا خوب دقت کنید، اگر یک جایی علت منحصره شد، یعنی این معلول از هیچ چیز دیگری صادر نمی شود. خب اگه ما این رابطه رو بپذیریم، مرحوم شیخ اینطور استدلال میکنه، میفرماید وقتی که علت منحصره شد، مستلزم انتفاع سنخ الحکم میشه. چرا؟ چون غیر از این علت چیزی وجود نداره، پس بنابراین هیچ حکمی نمیتواند در اینجا تحقق پیدا کنه، حالت کلیت پیدا میکنه، چون علت چی بود؟ منحصره. وقتی که علت منحصره شد، علت منحصره لازمه اش انتفاع سنخ الحکم میشه، یعنی کلی حکم برداشته میشه. چرا؟ چون جایگزین نداره. وقتی که علت منحصره شد، معناش این میشود که هیچ چیزی جای این علت رو نمیگیره. خب هیچ چیزی جای این علت رو نمیگیره، پس معلول منتفی میشود به طور کلی. پس ما سنخ الحکم رو از اون هیئت استنتاج نمی کنیم، چون هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی جزئیه، اون وجوبی که از هیئت فهمیده میشه این جزئیه. اما ما انتفاع سنخ الحکم رو از طریق دیگری به دست میاریم. از کدام طریق؟ انحصار در علیت. وقتی که علت منحصره شد، یعنی غیر از این علت دیگه هیچی نیست، حالا علت منحصره که منتفی بشود، معلول کلی دیگه منتفی میشه، چون هیچ جایگزینی برای این علت نیست. پس بنابراین انتفاء سنخ الحکم میشود. پس انتفاء سنخ الحکم را از کجا ما میفهمیم؟ از علیت منحصره. با این توضیح که عرض شد، علت منحصره وقتی که منتفی بشه، اون معلول به صورت جزئی منتفی میشه یا به صورت کلی منتفی میشه؟ به صورت کلی منتفی میشه. و علی هذا الاساس، پس بنابراین بگیم که ما اون انتفاء سنخ الحکم را از چی میفهمیم؟ علت منحصره میفهمیم. اگه قائل شدیم به علت منحصره و مفهوم گرفتیم، لازمش انتفاء سنخ الحکم میشود. به نظر میرسد که این فرمایش و بیان مرحوم شیخ بیان تام نیست و ما میتوانیم از این طریق انتفاء سنخ الحکم را اثبات کنیم. یعنی بگیم حکم به صورت کلی منتفی میشه، چون رابطه رابطه علت منحصره است. علت منحصره وقتی که منتفی بشود، اون معلولش به طور کامل منتفی میشه، نه اینکه شخصش منتفی بشه، اصلا کلی به صورت کلی منتفی خواهد شد. این پاسخ اول که مرحوم شیخ بیان فرمودن برای اثبات انتفاء سنخ الحکم در اونجایی که حکم ما از طریق هیئت بیان شده باشه. اگر از طریق ماده باشه مشکلی نداریم، اما اگر از طریق هیئت باشه، با توجه به اینکه هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی هم جزئیه، اون حکمش هم میشه جزئی و شخصی. اون حکم جزئی و شخصی اون وقت چی میشه؟ دیگه سنخ الحکم نخواهد بود. مرحوم شیخ از طریق دیگری آمدن و سنخ الحکم رو بیان فرمودن که به نظر ما این طریق طریق تام و کاملی هست. دو، پاسخ دوم نسبت به این اشکالی که عرض شد، پاسخ محقق ناینی است رضوان الله تعالی علیه. مرحوم ناینی برای حل این اشکال که یادمون نرفته، اشکال چی بود؟ اشکال این بود که شما میگید سنخ الحکم منتفی میشه، اما اونجایی که حکم با صیغه و با هیئت بیان شده، این هیئت که معنای حرفی جزئی، حکمش هم میشه جزئی، اونجا میشه شخص الحکم، سنخ الحکم نمیشه. مرحوم ناینی در رابطه با این اشکال یه پاسخ دیگری دادن، فرمودن که ما سنخ الحکم را از طریق ماده منتسبه اثبات میکنیم. سنخ الحکم یعنی حکم کلی را از طریق ماده منتسبه اثبات میکنیم. بیان ذالک برای اینکه فرمایش مرحوم ناینی روشن بشه، ما ناچار هستیم که یک مقدمه را خدمت عزیزان بگیم. البته دوستان واقف هستن، فقط حضور ذهن پیدا کنند. و اون مقدمه این است که در مواردی که مولا یک حکمی را با صیغه بیان می کند، ما دو چیز داریم. مثلا فرض کنید مولا میگوید سله، الان سله وجودی است در قالب هیئت، یعنی همون صیغه امر. خب وقتی که مولا حکمش رو با صیغه بیان میکنه، ما در اینجا دو چیز داریم. یک، اولین چیزی که در اینجا هست همون هیئت. هیئت منظور همون فعل امر، این هیئت امر، این یک. دومین چیزی که در اینجا هست، ماده ای هست که در قالب این هیئت قرار گرفته. اون ماده چیه؟ صلات. وقتی میگه سله، وقتی مولا میگه سله، هیئت خالی که نیست، در درون این هیئت یه ماده‌ای قرار گرفته. مثلا یه وقت میگه سله، خب مادهش سلات. یه وقت میگوید سوم، روزه بگیر، مادهش چیه؟ سوم. یه وقت میگه حج، حج انجام بده، مادهش چیه؟ حج. همیشه هیئت در درونش یک ماده‌ای قرار داره. و علی هذا در مواردی که مولا وجوب را در قالب یک هیئتی بیان می کند، ما دو امر داریم، یکی هیئت و یکی ماده‌ای که در درون این هیئت قرار گرفته. خب حالا که این مقدم روشن شد، مرحومنا اینطور می فرماید که اگر وجوب از هیئت به تنهایی میخواست استفاده بشه، اشکال وارده، چون هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی موضوع لهش خاصه و جزئی میشه، شخص الحب نمیشه سنخ الحب. اما اگر ما وجوب را از ترکیب ماده و هیئت میفهمیم، یعنی اون وجوب را صرفا از هیئت که نمیفهمیم، هیئت با ماده است، اسم اینو میذارن ماده منتسبه، یعنی ماده ای که در این نسبت با هیئت قرار گرفته، ماده منتسبه. خب عزیزان دقت کنید، هیئت ولو معنای حرفیه و موضوع لهش جزئیه، اما این ماده که در قالب این هیئت قرار گرفته معنای اسمیه. صلات، صوم، اینا معنای اسمی هن، اینا کلی هن. پس بنابراین اگر ما این مجموع رو نگاه کنیم، یعنی ماده ای که در ضمن این هیئت قرار گرفته، در این صورت این ماده که در ضمن هیئت قرار گرفته چی میشه؟ میشه معنای اسمی، میشه کلی. پس میتونیم سنخ الحکم را و حکم کلی را نتیجه بگیری. چگونه؟ تکرار میکنن. یه وقت شما میخواید بگید آقا ما حکم را فقط از هیئت در میاریم، مثلا به ماده کاری نداریم. خب اینجا اشکال وارده. اما مرحوم ناینی میفهمن اینطور نیست. ما همیشه حکم را از ماده به علاوه هیئت در میاریم. هیئت تنهایی که اصلا وجود خارجی نداره، هیئت همیشه باید در قالب یک ماده قرار بگیره. پس بنابراین حکم از کجا استفاده میشه؟ از خصوص هیئت. خب اگه اینطور باشه اشکال وارده. اما حکم از خصوص هیئت استفاده نمیشه. حکم از چی استفاده میشه؟ هیئت به علاوه اون ماده که در ضمنشه. مثلا سله که دلالت بر وجوب میکند، از کجا میفهمیم؟ از هیئت امری به علاوه ماده صلات. اسم اینو میذارن ماده منتسبه. بعد مرحوم ناینی میفرمایند این ماده منتسبه معنای اسمیه. وقتی که معنای اسمی شد چی میشه؟ کلی میشه. وقتی که کلی شد سنخ الحکم ازش استنتاج میشه. این حاصل پاسخی هست که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علی در رابطه با این اشکال بیان فرموده. به نظر ما این پاسخ مرحوم ناینی قابل مناقشه است. می توانیم یک ایرادی در اینجا بیان کنیم. مرحوم ناینی، من خلاصه‌شو میگم اول، بعد انشاءالله براتون توضیح میدم. مرحوم ناینی فرمودن که ما حکم را از ماده منتسبه استفاده میکنیم، نه از هیئت. ماده منتسبه هم معنای اسمیه، معنای اسمی هم کلیه، سنخ الحکم درست میشه. عرض ما این است که نه، ما همیشه حکم را از هیئت باید استفاده کنیم، نه از ماده. بیان و زاله. برای اینکه این مسئله خوب روشن بشه دقت کنید یه مقدمه خدمتون عرض میکنم و اون مقدمه است که ما در رابطه با احکام شرعی اونجایی که شارع مقدس یک حکمی را بیان میکنه ما همیشه یه دونه حکم داریم و یه دونه متعلق الحکم. خود حکم یعنی همون وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه، این میشه حکم. متعلق حکم اون فعلی است که مکلف انجام میده، مثلا نماز میخونه، صلات، فرض بفرمایید روزه میگیره، امساک میکنه، حج انجام میده، اون افعال میشه متعلق الحکم. اون وجوب یا حرمت اون خودش میشه چی؟ نفس الحکم. پس یه حکم داریم و یک متعلق الحکم داریم. حالا خوب دقت کنید، بس در این است که ما از هیئت چی میفهمیم، از ماده چی میفهمیم. ما همیشه از هیئت حکم را در میاریم. هیئت مثلا اگر هیئت امر وجوب میفهمیم، اگه نهی حرمت میفهمیم، اما از ماده هیچ وقت ما حکم نمیفهمیم. وجوب یا حرمت از صلات استفاده نمیشه، از صوم استفاده نمیشه، از چی استفاده میشه؟ از هیئت. صلات و صوم که ماده هم دلالت بر متعلق الحکم میکنن، نه خود حکم. پس این که مرحوم نائینی فرمود، دقت کنید، مرحوم نائینی فرمود ما حکم را از ماده منتسب استفاده میکنیم، عرض ما این است که نه، ما حکم را هیچ وقت از ماده استفاده نمیکنیم، حکم را از هیئت استفاده میکنیم. از ماده متعلق الحکم رو میفهمیم. حکم همیشه از هیئت فهمیده میشه و چون هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی جزئیه، پس حکمی که از هیئت فهمیده میشه همیشه میشه شخص الحکم، نه اینکه بشه سنخ الحکم، اشکال زنده میشه. مرحوم نائینی فرمود ما حکم را از ماده منتسبه میفهمیم، نه، حکم از ماده به هیچ وجه فهمیده نمیشه. ماده هیچ نقشی در وجوب یا حرمت نداره، ماده متعلق حکمه. ما حکم را، وجوب را، حرمت را همیشه از اون هیئته میفهمیم، متعلقش را از ماده میفهمیم. پس بنابراین این که ایشون فرمودن که ما حکم را از ماده منتسبه در میاریم، ماده منتسبه معنای اسمی است، معنای اسمی کلی است و سنخ الحکمه، عرض ما این است که نخیر، ما حکم را هیچ وقت نمیتونیم از ماده منتسبه استفاده کنیم، بلکه حکم را از هیئت، هیئت هم که معنای است. خب از ماده چی میفهمیم عزیزان؟ از ماده چی متوجه میشیم؟ از ماده متعلق حکم رو میفهمیم، نه خود حکم رو. وجوب هیچ وقت از صلات استفاده نمیشه یا از صوم استفاده نمیشه، وجوب از اون هیئت بله امر استفاده میشه. وقتی که مولا میگه صله، اون ماده صلات اینجا میخواد متعلق حکم رو بیان کنه، اون هیئت میخواد خود حکم رو بیان کنه. پس این جواب دوم مرحوم نائینی به نظر ناتمامه. دو تا جواب دیگر هست که انشاءالله در جلسه آینده گفتگو خواهیم کرد به حول و قوه الهی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.